بسم الله الرحمن الرحیم. 31/6/1400، کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مدخل نهایه بحث اصل واقعیه که علامه مطرح کردن رو توضیحش دادیم و متنش هم خوندیم، ولی یه نکته که باید روش تاکید بشه اینه که جناب علامه طباطبایی فلسفه رو با نفی سفسطه آغاز بکنه، که البته این اتفاق باید بیفته. یعنی هر کسی میخواد فلسفه رو آغاز بکنه باید سفسطه رو نفی بکنه که بتونه وارد فلسفه بشه. سفسطه یعنی انکار واقعیت، فلسفه یعنی پذیرش واقعیت. مسیری که علامه طباطبایی برای ورود به واقعیت پیمود از راه اصل واقعیه بوده، که عرض کردیم بو علی مثلا از راه اصل عدم تناقض این کار انجام میده و حالا دیگران که یعنی علل قاعده باید یکی از این امور بدیهی رو اینها سرآغاز ورود بحث فلسفی قرار بدن، که جناب علامه از این طریق این بحث رو شروع میکنند و وارد بحث فلسفی میشن. خب ما توضیح دادیم، فقط یه نکته رو باید روش ایستاد و تحلیلش رو بیان کرد. حالا قبل اینکه اونو بگم، اصلا شما کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو اصلا عنوانش رو ببینید، اصول فلسفه و روش رئالیسم. رئالیسم در مقابل ایدئالیسمه. رئالیسم یعنی همین فضای واقعیت و حقیقت، ایدئالیسم فضای غیر واقعی و انکار واقعیت. که ایدئالیستی که از حالا تو این فضا به همون معنای سفسطه است، اون جایی که علامه بحث میکنه. حالا ممکن ایدئالیسم الان معانی دیگه داشته باشه، ولی وقتی علامه اونجا بحث رئالیسم و ایدئالیسم مطرح میکنه، رئالیسم یعنی فلسفه، ایدئالیسم یعنی سفسطه. که ایشون مثلا اون موقع جلساتی که داشت و گفتگوهایی که داشتن، مثلا شهید مطهری بود، بعضی حالا بزرگان دیگه هم بودن، تو اون جلساتی که مثلا مال حدود سال 1330 بلکه مثلا قبلش، یکی دو سال قبلش که علامه شروع کردن، و بعد اینو مثلا شهید مطهری فکر میکنم سال 30 یا 31 از قم اومدن تهران، حالا به دلایلی که شرایطی که براشون پدید اومده و توی قم به وظایفی که احساس کردن تو تهران بعد برن تازه دانشگاه، ایشون میان تهران. بعد علامه اینها رو که مینوشته میفرستاده برای شهید مطهری، شهید مطهری شرح میکرده، که الان این کتابی که چاپ میشه با شرح جناب شهید مطهری است. علامه تو همین بحثا میخواد چیکار بکنه؟ با سفسطه بجنگه. یعنی این کتاب در حقیقت جنگ فلسفه با سفسطه و ابطال سفسطه است، که حالا هم مباحث معرفت شناسی داره، هم مباحث هستی شناسی داره. تو فضای هستی شناسی هم علامه اونجا برخی از نظرات خاص خودشون رو مطرح کردن.
کتابو بعد نهایت
حالا بعدش بخونید، کنار نهایم بخونید بد نیست، یعنی میشه اگه بدایه رو خوب خونده باشید کنارش مطالعه میتونید داشته باشید. از باب این که علامه نگاه بکنید، بیان علامه خیلی مختصره، نم دیدید کتاب رو، مثلا علامه چند خط میگه ولی شاید مثلا چند صفحه شرح میکنه. اون مطالب خود علامه رو خیلی راحت میشه مثلا یه مقاله رو در از یک ساعت دو ساعت بیو کلش دید، چند خط و اینها رو. البته خب 100-200 که چون زمان میبره خوندن و فهمش و اینها، ولی اگر بدون فهم بخوای بخونی زودتر هم میشه تمامش کرد. بلکه حالا بعضی از مقالات تا ریزه طولانی‌تره، بعضی مقالات کمتره، ولی خب علامه خیلی مختصر نمیشه و خیلی حالا اونجا اساتیدم میگن که گهگاهی شعرهایی که شهید مطهری کرده لزوما همون نظر علامه نیست، یعنی خود شهید مطهری مثلا نظر خودش رو گفته، دیدگاه خودش، که علامه چیز دیگه داره میگه. و خب این از یه جهت طبیعیه که خب علامه یه نظر داشته، یه نظر داشته، ولی بیان علامه رو اونجا ببینید، خیلی علامه در این حالی که آدم احساس می‌کنه خیلی ساده نوشته، خیلی عمیقه بیانات علامه. در عین سادگی عمقش خیلی زیاده، یعنی همینجوری خیلی راحت روون مطلب میگه. بعد آدم که متوجه که میخواد بشه جوانه و ریزکاریه که در قلم علامه هست، در کلام علامه هست، متوجه خیلی علامه نکات زیادی رو اونجا اصلا اصل الاغیار علامه اونجا هم گفته. ببینید چقدر راحت، خیلی راحت، یعنی فکر کنم از اینجا هم اونجا راحت تر گفته. حالا ببینید شما. خب نکته چیه؟ نکته ای که الان باید بشتم مرخوز کنم اینه، ببینید ما الان علامه فهمون نحنا انا معاشر الناس اشیاء موجوده، معنا اشیاء آخر موجوده، که بعد علامه موجوده را بعد تأکید میکنه به جدن، موجودتون جدن، اشیاء موجوده، ما اشیاء موجود هستیم، همراه ما اشیاء دیگه هم هست، که بعد خدمت شما عرض میکنم که بعد میفهمد جمیع حاضر امور لیست به صدا لما انها موجودتون جدن. این بیانی که خوندیم اینجا یک سوال جدی که مطرحه، که اینی که جناب علامه شما میفهمید که ما موجودیم، خب حالا اینو میگیم میپذیریم وجدانم، ولی اینکه پیرامون ما موجود هستن و ما نسبت به اونها ادراک داریم، این هر دوتا مسئله، هم اصل تحقق وراء ما، هم اینکه ما میتونیم نسبت به اونها ادراک و علم داشته باشیم. جناب علامه اینی که شما میفهمید اینو چطور؟ علامه اینجا فهمید چی؟ لما انها موجودتون جدا و ثابتتون واقعا، این بیان علامه است. ولی تفصیلی ایشون مطرح نمی کنه. یه بیان یک کلمه تو مقدمه بدایه علامه داره، یجد، این بدایه یجد نداره شما، من همراه هم نیست، از وقت همراه می بود، کیفم بود، شاید تو کیفم می بود. اونجا علامه که انسان یجدو خودش را یجد و پیرامون، این تعبیر یجدی که اونجا الان داشت به درد بخورد. اینجا الان میگه موجودتون جدا و ثابتتون واقعا، بیان الان در اینه اون چیزی که روش میشه تأکید کرد، یا همون جایی که همون ابتدایی که فرمود معنا اشیاء و آخر موجوده. خیلی علامه اینجا ظرافت با ظرافت ما رو میبره توی خارج، وصل میکنه به خارج. این که چطور علامه ارتباط ما با خارج رو تحلیل میکنه اینجا، خب چیز خاصی نفرموده، ولی چهار تا تحلیل حداقل میتونیم ما الان بیان کنیم، که اینکه ما نسبت به خدمت شما عرض بکنم ارتباطمون با واقع و نسبتمون با واقع چگونه است، چند تا تحلیل وجود داره. حالا من چهار تا تحلیل حداقل یادداشت دارم عرض بکنم خدمت شما، ممکنه بعضی تحلیل دیگه وجود داشته. یه تحلیل، تحلیل آیت الله مصباح و جناب استاد فیاضی هست در تعلیقه، در تعلیقه هاشون بر نهایه، یعنی هم آیت الله مصباح هم جناب استاد فیاضی. اونجا ایشون چی میفهمند؟ میفهمند که این ارتباط ما با خارج از باب فطریاته. فطریات توی غذایای بدیهی که میخوندیم، فطریات ایتون هست؟ غذا یا قیاسات ها معها، اینا میگن این ارتباط ما با خارج از باب فطریاته. خب فطریات چجوری؟ من به این بیان که عرض بکنم، حالا این یادداشتی که دارم نمیدونم از کجاست، یا از خودشون دیدم، یا حالا از یک از کنم توضیح از اساتید بوده یادداشت کردم، ولی به این شکل فطریات، فطری بودن مسئله به این شکل بیان میکنم. دو مقدمه، با دو مقدمه. مقدمه اول این که واقعیاتی را میابیم که در ما تأثیر میکند، وجدانم اینو ما وجدانم میابیم که آقا واقعیت در ما، مثلا میگم من اینجا نشستم آتش روشنه، حواسم نیست، دستم میره تو آتش، چی میشه؟ میسوزم. این در ما تأثیر کرد دیگه الان، یا تأثیرات و تأثیرات فراوان دیگری که ما در طول روز، در طول زندگیمون داریم و اینها رو واقعا میابی، یعنی وقتی دست ما سوخت بعد مثلا دچار سوختگی میشه، بعد نمیدونم باید بریم پماد بزنیم، نمیدونم باید ببریم بیمارستان، نمیدونم چی بکنن و چه اثر دیگه، این که نمیتونیم بگیم نیست که. خب این تأثیرات ما وجدانا میابیم. این بیان جناب مصباح به صورت حضوری ایشون تحلیل میکنه، یعنی ما به صورت ادراک حضوری تأثیر وراء را در خودمون میابیم. این مقدمه. مقدمه دوم، اون چه که در انسان تأثیر میکنه حتما باید واقعی باشد که تأثیر کنه، اگر واقعی نباشه تأثیر نمیکنه. پس یه واقعیتی برای ما، نتیجه چی میشه؟ پس وراء ما واقعیتی هست که در ما تأثیر میکنه.
اگه استثناء پیدا کنه
اون این ما الان یک موردم پیدا کنیم برای ما کافیه. این دقت کنیم، ما اینجا الان این قسمت قضیه هستیم. موارد نقص که ممکنه فراوان ما داشته باشیم، یا مورد اشکال و مشکوک ولی الان همین مثالی که من زدم شما در نظر بگیرید، آتش دست من سوزون، آقا دستم سوخ اصلا کباب شد، این که دیگه نمیتونم بگم آقا این آتش نبود و این دست منم که الان من الان درد میکشم، زجر میکشم، اگه همینجوری ولش بکنم معلومه چه بلای سرم میاد. پس این تأثیر خارج در من رو وجدان من درک میکنه که این بیان که جناب اصباح داره. یه نکته هم تو کارشون هست، این که ایشون تمام پایه تمام ادراکات رو ایشون وجدانیات میگیره، وجدانیات علم حضوری به صورت حضوری. آیه اصباح تو دستگاه معرفت شناسیشون پایه رو چی میگیرن؟ وجدانیات. خب با این دو مقدمه نتیجه میگیریم، پس وراء ما حقایقی است که ما با اون در تعامل هستیم. این نتیجه بله. حالا من تمام جزئیات کارش میاد نیست، ولی ایشون پایه رو وجدانیات میگیره. آیه از آن پناه جور دیگی، آیه از آن پناه تو بحث پایه معرفت سه تا پایه ایشون درست میکنه. حالا بعد توی کتاب هم توی کتاب فلسفه‌شون اومده، یکی شهود حسیه، یکی شهود عقلیه و یکی دیگه هم الان یادم نیست. اینا هر کدوم توی ساعت‌های مختلف، یعنی ادراکاتشون تفکیک میکنه، ادراکات حسی، ادراکات عقلی، یه چیز دیگه هم بود الان یادم نمیاد.
شهود حسیه یا هم حد
وجدانیش خیلی ادراک حضوریه، ولی وجدانیت که مثلا میگه لزوماً چیز نیست، برمیگرده به اون مثلا میگم علم حضور، شبیه علم حضوری نفس به خودش. یعنی آیم اسپا همه را پایه را یه همچین فضایی درست میکنه برش. اما وقتی آیه از دفعه میگه ادراک حسی حضوریه، تفاوت داره با این حرف. ادراک حسی یعنی من الان دستم لمس میکنه، همینجا این ادراک حضوری است. چشم داره میبینه شما ها را، این به نحو حضوری است. این غیر از او بیان آیم اسپا میشه. آیم اسپا این را حصولی میگیره، ولی راجع به اون حضور. یه دستگاهی خاصی ایشون داره که حالا. خب این تحلیل اول. تحلیل دوم، تحلیلی که جناب علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه رایش‌رالیست جلد یک صفحه 66 داره. خود علامه در کتاب اصول فلسفه جلد یک صفحه 66. و اون چیه؟ ببینید یه مبنایی هست که اینجور میگه، میگه آقا خاصیت علم کشفه. خاصیت علم کشفه. می‌بینید این خاصیت علم کشفه، یعنی اولا علم وراء نماست، ثانیا این وراء نمایی علم وراء نمایی مطابق واقع. وقتی میگیم کشف، وقتی تعبیر کشف رو به کار می‌بریم، حالا من اثباتش الان کار ندارم ها، این مدعا اینه علم خاصیتش کشف است. علم خاصیتش کشف است، یعنی اولا وراء نماست، ثانیا این وراء نمای او به صورت چیه؟ درست و صحیح و متواباقه. خاصیت علم کاشفیت. اینو این بیان علامه طباطبایی تو همون بحثایی که از کردن داره. این علم هم اینجا علم حصولیه، لزوما علم حضوری نیست، که این مبنایه، که مبنای درستی هم است. اینو آیه اعظم فنام هم توی همینجا اشاره میکنه، توی خارج نهای اینجا که مدخل میگه، هم تو بحث وجود ذهنی توضیح میده. تو بحث وجود ذهنی میگه که این خاصیت علم کاشفیت است، یعنی چه؟ اینو بیان میکنه. علم خاصیت ورانمایی داره، یعنی همیشه میگوید زبان علم اینه که من دارم از چیزی حکایت میکنم. اما این حکایتگریه میتونه به نحو شبه باشه، میتونه به نحو مثلا خطای منظم باشه، میتونه به نفع کاشفیت باشه، که اینها مدعاش اینه که به نفع چیه؟ کاشفیت. حالا فرض بگیریم که این مبنا درست باشه، فرض که به نظر ما درسته، ازم چیه که این الان ما در سطح اثبات این مبنا نیستیم، ولی اگه این مبنا را داشته باشیم، اینجا هم خدمت شما عرض بکنم این بیانی که علامه داره که معنا اشیاء اخر موجوده و بعد میگه نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها، همینجا ما میتونیم از خاصیت کاشفیت علم پل بزنیم به خارج. وقتی ما علمی داریم، این علم میگوید چون ورای هست من هستم، این علم میگوید من دارم از اون ورا حکایت میکنم، حکایت به نحو کشفی. دقیقا این کشف مهمه ها، حکایت بنفشه، یعنی قشنگ دارم همون جایی که اون چیزی که اونجا هست رو الان ازش دارم چیکار میکنم، حکایت میکنم. اگه اینم باشه، این مبنا هم باشه، این مبنا هم از کنم خدمت شما، میتونه تحلیلگر چگونگی ارتباط ما با خارج باشه. نه نه، چون میکنم من چطور به خارج مرتبط میشم، راه ارتباطم با خارج چی؟ علم. یعنی من از دریچه علم به خارج بست میشم اینجور. الان زاویه ما زاویه اینه که ما چطور به خارج مرتبط میشیم. بله به لحاظ تکوینی که نگاه میکنی چون خارج هست این علم حاصل شده ها، ولی الان سوال اینه که من انسانی که میخوام وارد حقیقت بشم چطور وارد حقیقت شدم از این دریچه. این نکته میاد رفت بگم، اون بیانی که جناب اصباح داشتن از این تعبیر ربما فعلت فینا او فعلت منا استفاده کردن، بحث فطریات رو. این هم خواستید اضافه بفرمایید. این تحلیل دوم. تحلیل سوم، باز این تحلیل تحلیل خود جناب سی اعظم پناست که از راه شهود عقلیه. نمیدونم شما بحث شهود عقلی رو شنیدید، کار کردید یا نه، ولی مسئله شهود عقلی مسئله که حالا تو فضای فلسفی ما تا پیش از جناب استاد نداشتیم کسی به این شکل بیاد اینو به عنوان یک مبنا مطرح بکنه، گرچه ایشون خودش معتقده که این مبنای شهود عقلی در کار تمام فیلسوفان بوده، یعنی تو کار بوعلی و شیخ اشراق و حاجب و صدرا و علامه و این همه هست. و تا همینجا میشون میگه که بهترین تحلیلی که میشه برای بیان علامه داشت اینجا که چطور ما با خارج بستیم همین تحلیل شهود عقلی است و علامه اون تعبیر یجدی که مطرح کرده رو ایشون قرینه میگیره و اینکه منظور علامه اینه. ولی خب علامه التفات تفصیلی به این عرض کنه خدمت شما قبه ادراکی نداشته. شهود عقلی رو آشنا هستید؟ یه توضیح بدم. آشنا نیست. خب حالا الان عرض میکنم این یکی از کارکردهای عقل نظریه. عقل نظری انواع اقسام کارکرد داره، اینا را خب پس اجازه من یه ذره توضیح بدم براتون. ببینید ایشون این مبنا را بر اساس مبانی ملا صدرا استفاده کرده. صدرا در بحث نفس یه مبنایی داره که ان نفس فی وحدتهی کل القوا، که این شعر حاجی سبزواری دیگه، ان نفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتبا. این معناش چیه؟ معناش اینه که نفس در عین اینکه یک حقیقت واحد بسیطه منبسط در تمام مملکت وجودی انسان، در عین یک حقیقت بودن تمام قوا هم هست. یعنی چی؟ یعنی تمام قوای حسی، تمام قوای مادی درونی ما، چون ما 5 تا قوه حسی ظاهر داریم، 5 تا قوه حسی اینو جاذبه و ماسکه و دافعه و اینها در توی بدن هست، یعنی ظاهر نیست، اینها هست. بعد علاوه بر این قوای غیر مادی ما که خیال و وهم و عقل مثلا اینها باشه و فوق عقل، که حالا خود همین هم ممکنه دوباره شاخه بندی های داشته باشه. صدرا میگه در تمام این قوا اونی که کار رسه کیه؟ نفسه. اونی که ادراک کننده است نفسه. وقتی من لمس میکنم این لامسه من، این پوست من نیست، لامسه من کیه؟ نفس منه که داره لمس میکنه. وقتی میبینم چشم نمیبینه، نفسه که داره میبینه، میشنوم گوش نمیشنوه، نفسه که میشنوه و همینجور تمام ادراکات. خب پس اینا چه کارن؟ اینا ابزار و قوای نفسن، دقیقا مثل دوربین، مثلا عینک، چشم رو به عنوان دوربین در نظر بگیرید. یه کسی که مثلا تو جنگ، توی نظام، کارهای نظامی، توی مناطق مرزی دوربین رو میذاره چه کار میکنه؟ دوربین رو میذاره که مثلا اون منطقه مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر 10 کیلومتر مرتبه چه کار کنه بتونه ببینه. اما کی میبینه؟ این میبینه. دوربین ابزاری که این شبیه این حالت، دوربین ابزاری که این آقا ببینه، وگرنه دوربین که خودش نمیبینه که، دوربین اصلا بیننده نیست که، دوربین فقط ابزار دیدنه. این همچین حالتی رو ما با تمام قوای خودمون داریم. لذا از نگاه صدرا، این نگاه صدراست، از نگاه صدرا تمام اینها ابزار و قوای نفسن و نفس است که ادراک میکنه. ان نفس فی وحدتهی کل القوا. لذا طبق این مبنا نفس در همه ساحات مملکت وجودی انسان هست. این که میگیم ساحات مملکت وجودی انسان، چون ما فقط بدن که نیستیم که، بعدن تازه مرتبه نازل ماست. تازه اینم دقت کنید تو دستگاه صدرا بدن شأنی از شؤون نفسه، نفس است که بدن رو پدید میاره، نه اینکه نفس به بدن تعلق بگیره طبق نگاه مشاع، که تازه اون به نحو ترکیب انضمامی هم تقریبا مشاع میگه. اصلا اینجور نیست که بدن باشد نفس بدن تعلق بگیره، اصلا نفس بدن رو پدید میاره. خیلی بیان صدرا هم جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، که در نقطه بد و تکبون بدن نفس جسمانی است ولی نفس جسمانی است، که بعد به تدریج زمینه‌های تجرد درش پیدا میشه، مجرد میشه تا میتونه به تجرد تام برسه، بلکه فوق تجرد هم میتونه برسه. حالا اینا در جای خودش بحث میشه، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که نفس انسان در تمام مملکت وجودی اوست که داره کار میکنه و ادراک میکنه. حتی الان همین الان ما نشستیم نفس کشیدن متوجهش نیستیم، ضربان قلب و جریان خون و خیلی از کارکردهایی که در بدن ما هست اصلا بهش التفات نداریم. کی داره تدبیر میکنه؟ نفس. حتی میشه به اینها التفات پیدا کرد ها، ولی سخته، این آسان نیست. مثلا آدم بتونه ضربان قلب خودش رو متوجه بشه که الان قلب مثلا تو یه دقیقه 60 بار 70 بار 80 بار مثلا زد، هر بارم که پمپاژ میشه یک دور کامل خون تو کل بدن میگرده. خیلی عجیبه. بعد این رگ های بدن چند کیلومتره؟ ها اگه اشتباه نکنم نمیدونم چندین دور کره زمین میشه اگه رگا رو به هم وصل بکنه، همین یک انسان رو. حالا این همه رگ، این همه چیز، بعد یه قلب پمپاژ میکنه، تو هر پمپاژ یک دور خون تو کل این رگ ها میگرده. اصلا خیلی چیز سیستم پیچیده ایه، ولی ما اصلا هیچ التفات پیش نداریم. ما کارکردهای مغز و کارکردهای چشم و گوش و نمیدونم معده و کبد و مثل حالا آدم تو زمان که سالم اینا مثل ساعت درست کار میکنن، بعد یه ذره اختلال که بیجیم آدم متوجه عجب مثلا کبد مشکل پیدا کردن، معده مشکل پیدا کردن، حالا انشاءالله هیچ کس مشکل پیدا نکنه، ولی تمام اینها داره به صورت به شکلی تدبیر میشه. کی تدبیر داره میکنه؟ نفس. خب ایشون میفهمد که نفس بس در تمام شؤون انسان حاضره و اونی که درک کننده است نفسه. لذا اگر مثلا میگم اگر مثلا این چشم انسان باشه، اعصاب این چشم قطع شده باشه، دیدید بعضی افراد نابینا هستن، چششون سالم ولی نابینا، چرا؟ چون اون اعصاب قطع شده ولی هر دلیلی این ارتباط این چشم با نفس قطع شده، لذا دیگه اون نفس نمیتونه ببینه، دیدن صورت نمیگیره. اونی که بیننده است ولی چشم سر جاشه، که بعد اگه به دیدن به چشم بعد چشم میدید ولی نمیبینه، ارتباط قطع شد. اونی که ادراک میکنه نفسه. حالا یه نکته دیگه ایشون داره، اینکه نفس وقتی هر جا هست همراه با تمام قوای خودش هست. اینم خیلی نکته جالبیه. تمام قوا، حالا یه توضیح یه تحلیل فلسفی داره دیگه، اینو اینجا نگم، اگر خواستید اینو ایشون تو در کتاب شرح حکمت اشراق توضیح داده، این تحلیلاش رو اون رو گفته، فکر کنم تو جلد دو، اگه اشتباه نکنم تو جلد دو توضیح داده که شهود عقلی اینها چگونه سر در میاره. حالا یه جلدی که جلدش یادم نیست، ولی در همونجا تو فهرستش میده پیدا کنه. با یه تحلیلی ایشون میگه نفس که هر جا هست تمام قوای خودش رو همراه خودش داره. حالا من الان اینجا دستم میذارم روی میز، لمس صورت میگیره، صافی این میز رو، مثلا برودت و سردی این میز رو مثلا دست من لمس کرد، کی لمس میکنه؟ نفس. با این توضیحی که گفتیم دیگه واضحه که اونی که درک کننده است نفسه. اما همینجا همراه این نفس، یعنی همراه نفسی که در مرتبه قوه لامسه الان حاضره، همراه این نفس قوای دیگر نفس هم چیه؟ حاضرن. اون وقت اگر اون قوه حاضر امری و مدرکی که متناسب با خودش در اون مرتبه باشه رو، در اون شأن باشه رو بیابه، اونجا درک میکنه، درک متناسب خودش رو. اینجا دیگه چشم خب تو این صحنه بینایی دیگه قوه متناسب خودش رو نداره، لذا اینجا هیچ ابصاری صورت نمیگیره، ولی شأن عقلی هم همراه نفسی هست. همینجا یعنی به صورت بی واسطه همینجا شأن عقلم چی حاضره. لذا وقتی من لمس میکنم صافی را، عقل هم اینجا درک میکنه که اینجا یک چیز سخت وجود داره، یک چیز صاف چی؟ وجود داره. پی به وجود یک چیز اینجا میبره. کی وجود رو درک میکنه؟ قوه عاقل است که وجود اشیا درک میکنه. ایلا غیر از عاقله هیچ قوه دیگه پی به وجود اشیا نمیبره. یا مثلا چشم من میبینه، وقتی من میبینم این دیوار سفید رو، چشم من سفیدی رو میبینه، باصره فقط عوارض رو میبینه، یعنی ادراکات حسی ما عرضیابن، فقط سفیدی رو میبینه. ولی وقتی من سفیدی رو میبینم، همینجا همزمان پی به وجود این یک دیواری که مثلا حیات جوهری هم هست چی میبرم، پی به وجود دیوار میبرم. عقل هم ادراک متناسب خودش رو داره، لذا ایشون میفهمد که وقتی که نفس، حالا اینو من تو ادراک حسی گفتم، شما به تو ادراک خیالی، برو تو ادراک عقلی، برو تو ادراک فوق عقلی، هر جا نفس حاضر باشد عقل هم همراه خودش چی داره. این با این تحلیل عقل منورم خیلی قشنگ میتونه انسان چیز بکنه که هر جا نفس که میره بالا 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 بالا، همراه اون عقلم چی رشد میکنه. خیلی مبنایه به نظرم، زیبا و کاررسی این بحث. حالا ایشون میفهمد که اینجا ما ارتباطمون با خارج رو با شهود عقلی خیلی راحت میتونیم اثبات بکنیم. آقا من وقتی چشم باز میکنم، ادراکات حسی من پیرامون خودم رو درک میکنه، همین که درک کرد، همزمان با درک حواس، نفس من بی واسطه با خارج در ارتباطه، وصل به خارجه. عقل اونجا میگه پس پیرامون شما وجوداتی همچی هستن، حالا هر وجودی. الان من دستم میذارم اینجا، میگم میز، میذارم اونجا میگم صندلی، میذارم اونجا میگم دیوار، شما رو میبینم میگم انسان، زمین رو میبینم زمین، آسمان رو میبینم آسمان، خورشید رو میبینم خورشید. خیلی راحت پی به وجود اشیا هم میبریم از راه شهود عقلی. این بیان است که تحلیلی که ایشون داره. و اصلا شما عرض کنم خدمتتون که این مبنای شهود عقلی رو توی کار فلسفی، درس که فلسفیتون راه بدید، بسیار از مشکلات خود به خود حل میشه، منحل میشه اصلا، یعنی اصلا اشکالی پدید نمیاد که بخواد حل بشه.
مثال خیلی چیزم دارید
در مورد شبهات،
در مورد
همون موزل استی که کانت گرفتارش بود چی بود؟
ذهن
آیه. آها، من چطور به خارج بستم؟ اصلا همینجا یکی از مسائلی که جدی حل میشه همینه که غرب این همه دست و پا زده، 400 سال 400-500 سال گرفتارشه و هر چی میگذره دورتر میشن از حل مسئله. اصلا این مسئله حله اصلا خود به خود. من یه وقتی فکر میکردم، حالا یه زمانی مطالعات معرفت شناسی بیشتر داشتم چند سال پیش، من میگم خدایا اصلا الان این شبه، عقل شهودی بیاد حله، اون شبه، این بیاد حله، اون شبه، اصلا تمام شبهات رو میتونه اینجا باش حل بکنه با این بحث شهود عقلی و عقل شهودی. این عقل شهودی اون قوه ادراکی است، شهود عقلی است اون فعلی است که توسط عقل شهودی صورت میگیره. من احساس میکنم که اگر این پایه بیاد توی کار،
این
ذهن و این آقا آقای کانت اصلا ببین ایشون نتونست ارتباط درست برقرار بکنه که سر از اون حرفا در آورد. خب
بعد وقتش داره این مثال‌های نظم رو هم تفصیلی بهش
می‌پردازه. ببین حالا ما اینا رو همه رو می‌تونیم قشنگ بهش می‌پردازیم، ولی اصلا ایشون مشکلش این بود که من چطور می‌تونم مطمئن شم که خارج همین به همین خارجی که اینجا هست وصل شدم و او رو درک کردم. آقا با شهود عقلی خیلی راحت وصل شدی. تمام. مثال های نقضش هم همه رو درست میکنه.
الان این مثال نقضش رو این دو هزار سال این بدن که تو اروپا همه جا داستان هیئت نیوزیلندی کوپرنیکی که ما وسطیم برقی دور ما میچرخن،
مثلا بیوسی منظورشون،
خب ما وسطیم برقی زمین خورشید و مرشید دور ما میچرخن، دو هزار سال همچین تحلیلی بود. خب بعد از وقتی که این داستان شد که ما وسط نیستیم، خورشید وسط دورش میچرخیم، این یکی از سنگین‌ترین داستان‌های بود که تو علوم تجربیشون به وجود اومد. حالا الان تو همین قسمت دیگه بدن مدن اینها هم از این مثال‌ها اینجوری زیاد. بعد حالا از اینجا و امثال این اینجا رسیدیم.
نه ببین این که خب این که این
اول تحلیلی که از این عین میده، خب این واقعا تحلیل ذهن ماست، یعنی واقعا عینه ممکنه چیز دیگه ای باشه و ممکنه هزار سال دیگه این چیزی که الان این ذهن ما الان شما هستی به وضعی شهود عقلی انقدر راحتی میفهمه که این فلان و بهانه، هزار سال دیگه اصلا یه چیز دیگه رو فهمه.
این که ما میپذیریم انسان، ما تطور در علوم، پیدایش نظریات جدید، آشکار شدن خطای گذشته، اینا رو که ما خودمون میپذیریم که
الان به شهود عقلی و به همه این چیزا هم
نه ببین اساس اون گره اصلی که امثال کانت اینا توش گرفتن، آقا اصلا من پیرامون خودم چی میتونم درک کنم؟ حالا شما تو برد بحث اونجا، اینجا رو نمیتونن حل بکنن تا چه رسد به اونجا. حالا این مسئله را، حالا در خصوص این مسئله یه نکته بگم. اولا من این رو که میگم نقل از آیت الله حسن زاده که ایشون تو فضای نجوم اینا کار کرده، که میگفتن که امثال بدترین دوستانی که اون نظریه رو مطرح کردن که به صورت پوست پیازی عالم رو تحلیل میکردن و زمین رو مرکز عالمی، میگفت این به عنوان یک فرضیه بود برای اینکه بتونن محاسبات نجومی درست داشته باشن.
دقت کنید
کار میکنن، ولی همونها خودشون هم میدونستن که زمین مرکز عالم نیست. حرف ایشون رو من دارم میگم ها، یعنی همون، ولی به غلط اینجا افتاده که اینها زمین رو مرکز عالم میدونستن، یعنی به تدریج در طول تاریخ اشتباهی، و یعنی خود بطرمیس هم اینجور نبوده که زمین رو مرکز عالم بدونه. دقت میکنه این اولا، یعنی میخوام بگم یه غلط دیگه رخ داده که این برداشت صورت گرفته. علاوه بر فرض مثلا بطرمیس هم همین حرفو زد و همم همین حرفو زدن با قولشون 2000 سال. خب یه نظریه علمی تو فضای علوم تجربیه، اشتباهی پیش اومد بعداً آشکار شد اشتباهش، این که قرار نیستش که ما هیچ اشتباهی نداشته باشیم، که این که دلیل نمیشه که بگم آقا بس من حالا این اینجا برام اینجور شد پس من میگم که آقا من علی میز معلومه ببینم که معلومه که این میز که میرم میزه، حالا این که دیگه خیلی واضحه که آقا این میزه، منم دارم باش مثلا کتاب روش گذاشتم، دست میذارم روش، وسیله میذارم روش.
یعنی شما یه شکاکیت فلزونی
تو همه علوم؟ نه شکاکیت نه، احتمال بروز خطا، کمی که علامه اشاره میکنه اینجا خطا ممکنه رخ بده.
فلسفه اسلامی و تمام منطق و چیز ما هم که احتمال خطای اینجوری مثل شما بده
ما مسلماتی داریم. دقت نه ما مسلماتی داریم که اون مسلمات هیچ وقت در شکاکیت راه پیدا نمیکنه.
هیچ وقت
دقت کنید، هیچ وقت، مگر کسی که خودش دوچار مشکلات و شبهات معرفت شناسی باشه. در اولیات، بدیهیات اولیه هیچ شک و شبهه نیست. اینا رو آیه از زمان تعمیم کنه، اینا علوم ضروری لایتغییر انسانه. هیچ وقت شد. حتی درجه اعتبارش به اندازه درجه اعتبار متن دینیه. متن دینی قطعی. اینقدر ارزش داره. ما یه سری پایه ها داریم. از این پایه ها بریم بالاتر چرا؟ ممکنه اشتباه را رخ بده. ولی تو اون پایه ها خیر. اصلا شما این پایه ها رو خراب بکنی اون حرف شما پیش میاد. امثال کانت و اینا هم همین کارو کردن.
کسی که
بله دیگه دچار خودش هم میدونه مرض داره. خودش هم میدونه مشکل داره. دقت میکنید؟ ما که نمیدونیم، مثل اونه که میگه که یه طرف یه داستانی هست، میگن که بذار یه داستانو بگم. میگه یه دانشمندی توی شهری بود، حالا ظاهرا حالا واقعیت حال واقعیت نشه به درد بحث ما میخوره، میگه توی شهری بود و اینها محاسبه ای کرده بود و بعد طبق محاسباتش متوجه شده بود که چند وقت دیگه بارندگی میاد، بر اساس اون بارندگی اون آب آلوده وارد زمین میشه، اون خاک از خاک وارد آبهای زیرزمینی شهر میشه و بعد اون خاصیتی که ایجاد میکنه که همه دیوانه میشن. خب بعد این رفت گفت به مردم، گفت آقای مردم حواستون باشه این اتفاق میخواد بیفته، برید برای خودتون آب ذخیره کنید که مریض نشید دیوانه نشید. هیچ کی حرفش گوش نکرد، ولی این رفت برای خودش چیکار کرد؟ آب ذخیره کرد و گذاشت کنار و اینها. آقا باران اومد و اتفاق افتاد و همه شهر دیوانه شدن. بعد این بنده خدا خود تو شهر زندگی میکرد اینا، بعد میرفت یه حرفی میزد کاملا خلاف هم. همه به اون گفت ما تو دیوانه ای. قضیه برعکس شده. بعد از یه مدتی دیدن نفتم اینم رفت از ما آب خورد و خلاص شد مثل اونها. این که دلیل نمیشه که حالا دیگران اشتباهی میکنن، بس ما میگم آقا این که نمیشه که، ما یه سری مسلمات داریم، مسلمات پایه های اصلا پایه های هستی شناسی داره و پایه های از کنون زندگی بشره. شما اینا رو بخوای همه رو تخریب کنید، بشر این همه مدت زندگی چجور زندگی کرده؟ یه اون شکاکیت که بخواید آدم بره سراغ شکاکیت، دقت کنید وقتی بری تو زاویه شکاکیت یک گرفتاری عجیبی برای انسان به وجود میاره، اصلا کلن انسان بیپایه میشه. پایه ها رو اگه خراب بکنی بله، ولی بحث اینه که صحبت سر اینه که ما الان اون پایه ها داریم بحث ما. این پایه ها ما میگیم خدشه ناپذیره. حتی هم آقای کانت یا دیگرانی که امثال او، گرچه حالا کانت یه شخصیت مقدسی تو فضای غرب، مثل ملا صدرای ماست برای غربی ها، کانت مثل ملا صدرای ماست، خیلی مهمه و دستگاه فلسفیش هم یعنی به لحاظ وزانت علمی پیچیدگی و دقت خوبه، ولی مشکلات جدی و بنیادی داره. رفته رو فضایه، یعنی برهم بر پای شکاکیت رفته، این نظام رو ایجاد کرده. لذاست که کسایی که فضای او وارد میشن، ما خیلی هم دیدیم هم شنیدیم یه مقدار افراد بینن تو فضای غرب، مثلا حالا کانت و بعض از سرانش کانون، اصلا کلا متزلزل میشن. من این که میگم این یه نمونه رو خودم، یعنی از همین دوستان خودمون دیدم این اتفاقش افتاد، خیلی تعجب کردم. اتفاقا میتونه شاهد باشه، حالا دال ولی شاهد میتونه باشه که وقت
داستانمون چیز دیوانه که اینها زدین نمیشه اصلا برعکس کرد. جدی میگم اونایی که جدی اتفاقایی که توی غرب افتاد اونا اصلا به فلسفه ما به نمیدونم شیوه اندیشیدن ما واقعا طرف این نگاه
شما باید ان شاء الله دقت کنید. من من چیزی شما عرض بکنم، من یه مقدار مطالعات داشتم، ادعا نمی‌کنم خیلی مطالعات داشتم، یه مقدار مطالعات تو فضای غرب و فلسفه غرب و سیر تطورات اندیشگانیشون داشتم که البته باید اینا کامل‌تر بشه و مفصل‌تر بشه و دقیق‌تر بشه، ولی همین مقداری که من مطالعه کردم و اطلاع پیدا کردم، اینا واقعا اشتباهات فاحش داشتن. گهگاهی بعضی از اندیشمندانشون اومدن مغرضانه با اون فضای قبلی خودشون مقابله کردن، به خاطر انگیزه شخصیشون. من وقتی حالا یک از اساتید میفرمود اصلا نظریه داروینیست، خب خدمتش هست، این داروین اومده گفته انسان اصلش چی بوده؟ میمون بوده. خب بعد ایشون میفهمه، گفت که من اینو شنیدم تعجب کردم، خدای چرا داروین همچین کرده؟ گفت گذشت تا اینکه یه وقت عکس داروین رو دیدم. شما دیدید عکسش رو؟ چهره چجوریه؟ یه شباهتی. ایشون میگفت، ایشون فهمود که من احساسم اینه که انگیزه شخصی داشته که همچین نظری رو مطرح کرد. ببینید یه همچین اتفاقات اینجوری افتاده ها. مثلا اون کیه؟ هم دوره شهید مطهری بود، مقاله می نوشت تو غرب، اسمش یادم رفت، یکی از فیلسوفان همین معاصر میشه دیگه. نه خیلی معروفه، یادم راسل یا مثلا سارتر، پل سارتر، شخصیت این چیه؟ ببینید تو زندگی اینا همشون شهوتران بودن، یعنی علنا نه، یعنی اصلا چیزی نیستش که مثلا من بخوام بگم یه چیزی داریم انگ، اصلا یه کتابی نوشته شده به نام فیلسوفان بدکاره، خودشون نوشتن، ترجمه شده فارسی، یا بدکاره یا بدکاره. خب بعد ببینید تو دستگاه فلسفی اینا یا نظام اخلاقی که اینا رو ارائه میکنه چه چیزهایی رو بهش بها میدن. کاملا نگاه میکنه تمایلات نفسانی خودشون چیکار کردن آوردن تو این نظام. خب این که مشخصا غلطی که. بعد حالا همین ها مثلا یه شخصیت مثلا افلاطون رو باش مخالفن، دشمن خودشون میدونن. افلاطون که از خودشونه که، چرا؟ چون افلاطون اون مواضع حساس اومده گفته باید فضیلت داشت، باید خیشتندار بود، باید عدالت داشت، باید نمیدونم خرد برزید. یعنی وقتی نظام کلان افلاطون شما بررسی میکنی یا ارسطو بررسی میکنی کاملا مخالف با این است، لذا اینا دشمنشه. چرا؟ چون اینا اصلا کج شده مسیرشون. شما نگاه بیاندازید، حالا حتی من توصیه اصلا نمیکنم به سراغ مطالعات غربی به هیچ وجه. زمانی انسان باید بره سراغ فلسفه غرب که تو فلسفه اسلامی استخوندار شده بشه. این اشتباهات فاحشی رخ داده. شما باید برید ببینید گهگاهی به صورت جمعی اندیشمندان غربی رفتن سراغ نظریه. کاملا مشخصه که به خاطر اون تمایلات و خواسته های نفسانی خودشون بوده. این که دیگه نمیتونه معیار برای ما قرار بگیره که بگیم آقا بس معلومه که ممکنه اونا درست ما، نه اصلا مشخصه اینا دارن غلط، یعنی اینا تو خودشون هم مخالف داشتن، ولی خب دیگه چون جریانات سیاسی اجتماعی فرهنگی به این سمت پیش رفت و اینها تونستن در رأس امور قرار بگیرن و اندیشه هاشون رو به جامعه القا بکنن، دیگه فضاشون به این سمت رفته. خب حالا این تحلیل سوم که شهود عقلی، بله بکن یه آیه از هم هنو کتاب فلسفه ببینید کارکردهای عقل نظری رو آورده، بعد اونجا میگه عقل شهودی، عقل تحلیلی، عقل توصیفی، عقل استدلالی، عقل اول، اینا توضیح میده. اون قوه مدرکه عقل، کار او چیه؟ الان مثلا ما میگیم عقل شهودی، کارش چیه؟ شهود عقلی. دقیقا این شهود عقلی، عقل شهودی، عقل میشه اون قوه مدرکه از این سنخ ادراکات، کاری که انجام میده چیه؟ شهوده. که این شهود عقلی، حالا این نمیخواستم عرض بکنم تو صحبت ها فراموشم شد. ببینید قبل از این مبنای شهود عقلی، ما فضای فلسفی فقط شهود قلبی رو داشتیم، یعنی تنها چیزی که به عنوان شهود مطرح شهود قلبی بود. تو کار شیخ اشراق شهود حسی در حد ابصار تثبیت شد. اینم نمیدونم شما گفتم بحث ادراک شما از زمان شهود رو هم حسی میدونه، شهود حسی یعنی طبق همین مبانی، با همین مبانی و حالا مبانی دیگری که یعنی مقدمات دیگری که اونها رو بعد اضافه کنیم، ایشون میگه آقا وقتی لمس صورت میگیره این ادراک، ادراک حضوریه، شهودیه. چشم میبینه به صورت حضوری میبینه، گوش میشنه و همینجور به همینجور تمام قوای ادراک الان ادراکات حسی ما، ذائقه و شامه و اینها همینجور به صورت چی درک میکنن؟ حضوری. یه تحلیل کارشون داره، حالا بعد در جای خوش بحث میشه درست غلط اینا. ریشه کارشون حرف شیخ اشراقی که وقتی ادراکات رو تحلیل میکرد در خصوص ابصار ایشون قائل به شهود حسی شد، یعنی ایشون میگه ابصار بی واسطه درک میکنه. غیر از شیخ اشراق تمام فیلسوفان ما ادراکات همه رو ادراکات حسی حصولی تحلیل میکرد، تا صدرا. با اینکه صدرا مبانی بسیار آماده و از کنار خدمت شما خیلی قابل استفاده توی این مسئله داره، ولی هر جا فن صد رسمی و فنی خواسته تحلیل بکنه ادراک حسی رو حصولی تحلیل کرده، یعنی اونجایی که باید چیز بخونه نظر خودشو بگه گفته حصولی، ولی خیلی از مبانی و مقدماتی رو ترک کرده که همونا رو استفاده کنه و قدم بعدیش اینه که ما بگیم ادراکات حسی ادراکات چیه؟ حضوریه. یعنی فقط یه قدم دیگه باید برداشته بشه، یعنی صدرا تمام مقدماتش رو گفته، این قدم آخره رو چی؟ بر نداشته. حالا حال به چه دلیل دیگه نش خیلی واضح نیست، مثلا شاید فرصت نکرده فکر بکنه بهش یا مثلا این غیر از اون بحثه، خود علامه هم داره، این غیر از اون بحثه،
بله
شهود حسی این علامه خودش داره، اصلا علامه داره، صدرا هم داره ها، علامه داره، صدرا هم داره. علم حصولی رو به علم حضوری برمیگردن، حالا همین ارجاع علم حصولی نوزیش هم محل 11 چند تا تحلیل داره، چندین تحلیل برای همین ارجاع علم حصولی به حضوری مطرح شده. حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که الان شهود عقلی رو گفتیم با این توضیح، یه شهود عقلی داریم، یه شهود قلبی. اگر شهود حسی هم داشته باشیم ما 3 تا ادراک شهودی خواهیم داشت، شهود حسی، شهود عقلی و شهود قلبی. ولی تا پیش از این فضا معمولا شهود قلبی فقط گفته میشد به شهود، یعنی به ادراک قلبی شهود گفته میشد، هیچ کس ادراک دیگر شهود نمیگفتن جز همون شیخ اشراق، که اونم نظریات شیخ اشراق اونقدر در لابلای حرفا گم بود که خیلی اصلا بهش التفات پیدا نمیشد. خب اینم از این تحلیل سوم. شیخ اشراق دیگه، حالا اون تحلیل شیخ اشراق نفس رو یادم نمیاد که به شکل صدرا که قطعا نگفته که، یعنی مدرک و نفس بگیره، ولی به هر حال خصوص ابصار رو ایشون چی میگیره؟ حضوری. حالا چه خود باصره ادراک بکنه، یعنی بگیم خودش مدرکه، چه بگیم نفس مدرکه، در هر صورت این ادراک، ادراک حضوری بوده تو نگاه شیخ اشراق. میگم دیگه اینو من الان تو ذهنم شیخ اشراق ظاهرا مبناش اینجا این نیست، یعنی همه اینها گزارش میدن به نفس، یعنی خودشون درک میکنن به نفس گزارش میدن، به عنوان ابزار و قوای نفس بهش که صدر گفته نیست. خب اینم از این. اما تحلیل چهارم، تحلیل چهارم اثبات واقعیت از راه عقل ضروریه، یعنی همین ارتباط ورا، ارتباط اثبات اینکه ورایی وجود دارد از راه عقل ضروری، که این رو بله اینم از خود علامه در تعلیقشون بر اسفار جلد 6 صفحه 14 علامه اینجا چی میگه؟ ضمن بحث برهان صدیقین مطرح میکنه، میفهمد که عقل میگه محال است واقعیتی وجود، عقل ضروری ها، عقل ضروری نما عقل اولی نما عقلی که بدیهیات اولی را درک میکنه، یعنی میگه محال است که واقعیت نباشد و نفی واقعیت به اثبات واقعیت میانجامد. چطور؟ میگه اگر شما کار به اینجا برسونی که بگی هیچ واقعیت وجود ندارد، همین که میگه هیچ واقعیت وجود ندارد، آیا این واقعیت دارد یا ندارد؟ کسی که این حرف میزنه باید اعتراف بکنه که اینی که من میگم هیچ واقعیت وجود ندارد واقعیت دارد، با همین میشه اثبات واقعیت، واقعیت ما حالت خودخوری داره، یعنی انکار واقعیت به چی میانجامد؟ به اثبات واقعیت میانجامد. عقل ضروری میگه وقتی شما انکار حتی به اینجا برسی که این حرف رو بزنی، باز خدمت شما عرض بکنم که ورای شما یک واقعیت مایی وجود پیدا میکنه که اون همین قضیه است که میگه هیچ واقعیت وجود ندارد. اگر به اینجا نکشونی که خیلی دیگه واضح تره. اینم تحلیل چهارم. مطلب بعدی که الله مطرح میکنه تو مدخل، مسئله سر نیازمندی به فلسفه است که ما ایتون باشه فواید فلسفه رو گفتیم، ولی این نکاتی که الان میخوام عرض بکنم از این جهته که چه چیزی ما را میکشاند به سمت فلسفه. علامه بیانشون اینه که تو بدایه هم تقریبا به همین شکل گفتن، یعنی سر نیازمندی با فلسفه رو وقوع خطا در شناخت و ادراک واقعیت دونسته جناب علامه. علامه میفهمد که ما در طول زندگیمون هر انسانی همانطور که در مورد اون واقعیاتی که میابد شک نداره و یقین دارد که واقعیاتی رو میابد، چه خود چه برای خود چه الداکه برای خود، همچنین این را هم ما وجدانن میابیم که در طول زندگی در ارتباط با خارج واقعیت دچار خطا میشه، خطاهایی برای ما رخ میده، اشتباهاتی رو مرتکب میشه. مثلا علامه چند مورد مثال میزنه، میگه بعضی از اموری که واقعیت دارند رو غیر واقعی میپنداریم و بالعکس برخی از اموری که واقعیت ندارد رو واقعی میپنداریم. مثلا خدا هست منکر وجود خدا میشه، ملائک هستن منکر وجود ملائک میشیم. از اون طرف چیزی به نام شانس وجود نداره ولی میگیم شانس وجود داره، بر اساس شانس خیلی ها زندگی میکنن. خدمت شما عرض بکنم که یا قول از اینجا علامه نیورده، تو بدایه آورده کل وقت و القول، یادتون باشه تو مقدمه قول که چیزی نیست که، اما این همه انسان چه کوچیک چه بزرگ ممکن از قول بترسن، از تاریکی مثلا میترسن. خب تاریکی مثلا اینجا تاریک بشه روشن باشه فرق نداره که، ولی نه این که توی تاریکی چیز دیگری باشد، قول مثلا تو تاریکی مثلا قول واقعیت نداره ولی خیلی ازش میترسن. این بیان علامه در اینجاست که خیلی مختصر گفتم بخونیم این رو، بعد با توضیح دیگه ظاهرا امروز نرسیم دیگه، برای جلسه بعد میمونم. غیر انا کما لا نشک فی ذلک، غیر از این که ما همونطور که شک نمی کنیم در فی ذلک، یعنی وجود واقعیات که در ضمن اصل واقعی مطرح شد، لا نرتاب و ایزن فی انا ربما نخطا، شک نمی کنیم در اینکه گاهی ما دچار خطا میشیم، فنحسب ما لیس بموجود موجودا او بالعکس، حساب میکنیم چیزی که موجود نیست موجود یا بالعکس، یعنی چیزی که موجود هست رو ناموجود میپنداریم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء، کما که انسان اولیه اشیاء رو اثبات میکردن و یرا آرایی رو معتقد بودن، ننکرها نحن الیوم، ما الان این کارش میکنیم. مثل همین مواردی که شما گفتید، آقا زمین ثابت بود، خود مرکز عالم بود، عالم به دورش چی میچرخید، الان میفهمیم که نه اینجور نیست و موارد مروان دیگه. ما اینجا مثال گهگاهی مثال چای رو میزدیم، میگفتیم چای، ما در طول این مدتی که عمرمون گذشته چندین بار اخبار علمی دانشمند به این نتیجه رسیدن که چای برای انسان مفید است، بعد دوباره دانشمند به این نتیجه رسیدن که چای برای انسان مفید نیست، ضرر دارد، دوباره چند وقت بعد مفید است مفید نیست، چندین بار ما تلویزیون شنیدیم آخه نفهمیم چای مفیده خلاص. مخصوصا برای ما طلبه‌ها که خلاصه برای بعضی از طلبه‌ها مخصوصا که چای خیلی مثلا ممکنه مؤثر بشه. و یرا ما یناقض ها نحنا الیام، انکارش میکنیم و نقیض اونها رو میبینیم، و احد و نظره خطا اون لا محاله، قطعا یک از این دو نظر چیه؟ خطاست. و هناک اغلاط نبتلی به ها کل یامن، غلط ها و اشتباهات است که هر روز بهش مبتلا هستیم. فنس بطل وجود لما لیسه به موجود، اثبات میکنه وجود برای وجود رو برای چیزی که نیست، و ننفیه اما هوا موجودون حقا، نفیش میکنیم از چیزی که ننفیه اون وجود را از چیزی که هست واقعا. ثم ینکشف لنا انا اخطأنا فی ما قضینا به، سپس برا ما آشکار میشه که ما مرتکب خطا شدیم در اون حکمی که کردیم. چون اینجور شد فمست الحاجه، چون دچار خطا میشیم، این خطا احتیاج ما رو روشن میکنه، کشیده شد احتیاج الی البحث عن الاشیاء الموجوده، کشیده شد بحث از این که ما احتیاج کشیده شد به این که بحث بکنیم از اشیاء موجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصره مما لیس بالموجود، کشیده شدیم نیاز، این نیاز ما رو کشون به این که بحث بکنه از اشیاء موجود و تمییز این اشیاء موجود با خواص موجودیت، با خواص موجودیت محصره از آنچه که موجود نیست. بحثا نافیا لشک منتجا للیقین، بحثی که نافی شک باشه و منتج یقین باشه. این یقین یعنی یقین نفس الامری، یعنی یقین به معنا اخص. فان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه، این نوع از بحث است که ما رو میکشاند به این که بحث بکنیم از بله، هدایت میکند به نفس، این نوع بحث ما رو میکشاند به خود اشیاء واقعی از اونیت که واقعی نیست. حالا این مقدار باشه، حالا اینجا چند تا نکته دیگه هم هست باید عرض بکنیم. علاوه بر این که در مورد سر نیاز این فلسفه یه نکات دیگه هست، موارد دیگه هست که خواهیم گفت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله فلایزال الواحد منا و کذلک نخوندم؟ کاش زودتر میگفتید. نه خب میخونیم جلسه، نه بعد خونده شه، بعضی ریزیکاری هست باید از کنیم شد، اگر نخوندیم میخونیم شد. کاش میگفتید، من فکر میکنم اینا رو خوندیم. البته توضیحات خارجیش کامل شد بحث اصل و واقعیه. این فلایسعانا، از این فلایسعانا گریز علامه به اصل و واقعیه، یعنی تا قبل از لایسعانا توضیحات اصل واقعیه بود، یعنی مقدماتش بود، با این توضیح فلایسه اونا انرتابه، که حالا بذارید انشاءالله جلسه بعد الان بخوایم بخونیم حقش ادا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرود عقلی یعنی ادراک بی واسطه عقل نسبت به مدرکات خودش. بله همین دیگه، این نگاه این حرف رو میزنه، یعنی وقتی که چرا نه، اتفاقا در دل حسی اتفاق میفته. الان مثلا من الان همینجا عقل من میگه میز هست، همینجا چشم من
عقل داشته باشه
نه،
عقل داره چطور نمیتونه
از راه دیگه ای، چون حسش کار نمیکنه دیگه، خیلی واضحه چشمش کار میکنه، به این چشم کار میکنه.
اگه اون تردوری درست باشه که همین جایی که حس از همین جا عرض هست،
خب وقتی حس نیست، ببینه وقتی حس دقیقه در... وقتی حس کار نمیکنه یعنی نفس در اونجا حاضر نیست دیگه، نفس نبود عقلم نخواهد بود.
الان این حس و عقل و نفس و اینها در طول هم در ادراک و در عرض هم.
ببینید اصلا در طول و عرض نفس نسبت به همه اینا مهیمن، اصلا طول و عرض نداره که.
خب نفس
یعنی اینا همه شؤون نفس هم. این اولا خوب. ولی نفس هر جا رفت قوای خودش رو با خودش میبره.
حالا اون قوای نفس که عقل و حس قطعاً هر دو بهش اعتقاد دارید، اینا در طول همان عقل و حس یا در عرض؟
ببینید طول و عرض منظورتون چیه؟ ببینید حس
عرض یعنی که وقتی دستمو میذارم اینجا این حسه یه چیزایی میاد که عقل من روی این پردازش
نه در عرض توأمه، توأمه
توأمه، اگه توأم با هم باشه اگه کسی حسش رو ازش بگیریم، خب باید با عقلش بتونه کار حسش رو.
خب دقت کن، شما میگی لمس کار نمیکنه، درسته؟ لمس کار نمیکنه یعنی چی؟ یعنی نفس در شأن نفس حاضر، در شأن لمس حاضر نیست،
ولی در شأن عقل حاضر.
دقت کن، وقتی نفس در شأن لمس حاضر نبود، یعنی نفس که نبود، قوای نفس هم همراهش نیستن دیگه، خیلی واضحه.
اگه اینا همه رو یکی بگیریم که اسم عقل و حس و اینا همه رو یکی،
نه یکی نمیگیریم،
اگه یکی نیست پس باید تمایزات،
اینا تمایزاتی هم دارن، هر کدوم شأنی خاصی از نفسن، هر کدوم ادراکات متناسب خودشون رو دارند. ما توقع نباید داشته باشیم که عقل بیاد حس بکنه، که عقل حس میکنه.
وقتی میگیم که میذاری همینجوری که
حس میکنه،
همینجوری عقل،
اون جایی که لمس صورت میگیره همانجا عقل کار خودش، عقل لمس نمیکنه، عقل وجود درک میکنه. دقت کنید اینا باید توش فکر بشه. یعنی وقتی شما دستو میذاری روی میز لامسه، پی میبره به سطح صاف، همین، حتی وجود سطح صاف هم لامسه درک نمیکنه،
اینش هم
عقل درک میکنه.
خب این تحلیل عقل که همه بدبختیشارا میگفتن،
نه اونا به سطح حصولی تحلیل میکنن، یعنی یه فرایندی رو طی میکنه میره تو عقل در شأن عقلی با واسطه.
اینجا میگم واسطه نداره،
ایشون میفهمد میگه واسطه نداره، تحلیل آیه از
همه تحلیل هم نداره.
بله
تحلیل هم نداره، عقل نسبت به اون
چیزی نداره،
تحلیل دیگه
همین کنه. چرا؟ تحلیل بعدشه، تحلیل بعدشه، اول اصل وجود رو درک میکنه.
این با همون
گذشته، نه اصل وجود
رو، اونا میگن حصولی، یعنی همین دیگه، یعنی شما یه حس از اینجا میگیری،
اونا حضوری نمیگیرن که، اونا حصولی میگیرن.
خب این حضوری که ایشون میگیرن فقط اسم عوض کردن،
نه تقریرش اصلا حصول نیست، همینجا وجود درک میشه، همینجا وحدت تشخص خارجی درک میشه. خب بعد اینها به دست عقل تحلیلی سپرده میشه، میره فرآیند اصول، اینا در جای خودش باید توضیح داد.
متأثر از فضای عرفان اینها
اصلا اینا کاملا فلسفی است اتفاقا، ولی فلسفه‌ای که به درد مباحث عرفانی هم میخوره، خیلی از مشکلات اونجا هم حل میکنه. اتفاقا اینجوری هست. چرا شود عقلی
اگر با حرف علامتون که علم کاشف است، مثلا شود عقلی علم میگیم،
بله
این دو تا رو باید
کنار
هم بذاریم تا
بگیم، نه اون یه تحلیل، یه تحلیل، نه تحلیلاش اینه قرار است یکی بشه.
شما در کنار هم نمیگیم، کنار هم دیگه اینکه اون نتیجه واقعیت رو
میده. نه خب اونجا اصلا اتفاقا اونجا که خاصه علم کشفه تاکید کردم، اونجا از راه علم حصولیه، علم حصولی اونجا، آره، ولی اینجا حضوریه. حالا این بحث شهود عقل رو باید خیس بخوره، یعنی به مطلبی که هم باید خیس بخوره، هم باید اینقدر خلاصه هی تکرار بشه، هی تکرار بشه، هی رفت و برگشت و اینها تا بتونید قشنگ بخونید.
خیال کنید درست.